بسم الله الرحمن الرحیم. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات و عزاداری های شما عزیزان به ساحت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و اولاد و اصحاب با وفایش. مطلبی از کتاب کلمات مکنونه که حقیقتاً بیکرانه های راز فیض کاشانی است انتخاب کردیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. استاد اجازه فرمایید قطعه رو بخوانم. میفرماید که اگرچه کروبیان ملأ اعلا در مقام دنوتو لو دنوتو متوقفند و مقربان حضرت علیا به قصور ما عرفنا که حق معرفتک و کریمه لا تدرکه از ابصار هر بیننده را شامل است و نص ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار راننده هر بینا و عاقل، چشم مردان خدا بین دم از لم اعبد رب لم اره میزنند و قدم بر جاده لوکش فلقتا مزدت و یقینا می دارند. بلی به کن حقیقت راهی نیست، چرا که او محیط است به هر چیز، پس محاط به چیزی نتواند شد و ادراک چیزی بی احاطه با آن صورت نبندد و چون ادراک چیزی حاصل نشود علم با آن نیز حاصل نخواهد شد. چقدر زیبا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که سابقه عرض کردیم، مرحوم فیض کاشانی که بیشتر شهرت به اخباریگری داره و در این حال حکیم است، آثارش زیاده، ولی در بین همه آثار متعدد و فراوانی که ایشون داره، همین کتابی که شما انتخاب کردی که خیلی کوچکه، مختصر و مفید، کلمات مکنونه، این یک فضای دیگری داره. در واقع میشه بگی این کتاب کوچک با همه آثاری درش برابره.
احسن.
کلماتی است که مکنون یعنی سری است، مرموز و کمه و مفید. و چون نیک بنگری همه این کلمات که در این کتاب جمع شده که هر کلمش در ثمینه، همش ماخوذ از آیات و روایات، درسته به زبان عرفان صحبت میکنه، ولی یک کلمه نمیگوید مگر اینکه مستند است به برخی از آیات کریمه قرآن یا روایات اهل بیت عصمت و طهارت. این هنر فیض، چون در واقع اخباری است، به اخبار خیلی مقیده و چون عارف است از معارف قرآن خوب میتونه استفاده کنه. مرحوم فیض کاشانی از جمله کسانی است که این سخن دربارش صادقه. حکما میگن انسان باید از خودش فراتر بره. انسانی که در حد خود اولیش باقی میمونه این پیشرفتی نداره، حرف حسابی نمیتونه بزنه. فیض از خودش فراتر رفته. واقعا این هنر فیضه و این فرارفتن از خود موجب شده که بتواند این همه اسرار و این همه لطائف از آیات و روایات این مرد بزرگ استفاده کنه.
استاد، خود این واژه مکنون رو یه مقدار
حالا عرض میکنم. مکنون کلمات،
چون قرآن هم میفرماید انه القرآن کریم فی کتاب مکنون.
مکنون، بله.
لا یمسه الا
المطهر. بسیار سوال خوبی فرمودین. مکنون یعنی کلمه ای که کسی که اهل ظاهره راه بهش نداره.
آفرین.
مکنون یعنی پنهان. یعنی ما یه ظاهری میبینیم از روایات و آیات، ولی به پنهانش، به رازش، به سرش، به عمقش، به باطنش راه نداریم. این کلماتی که اینجا فیض میگه مکنونه، یعنی از مکنون آیات، و از مکنون روایات داره صحبت میکنه. فیض الان ببین، میگه که در راهی که اول از یه روایت استفاده میکنه که لودنو، در جایی که لودنو تو ان ملتن لهترق، کی گفت لودنو تو ان ملتن لهترق؟ در روایات هست که حضرت جبرئیل فرمود. خب وقتی جبرئیل که یک ملک مقرب این حرفو بزنه، اینجا فیض تعمیم میده، میگه همه فرشتگان، این زبان حال همه فرشتگانه، نه تنها جبرئیل. یعنی چی؟ یعنی در لیلت الاسراء و شب معراج جبرئیل تا یه حدود همراه حضرت ختم مرتبت بود، در یه جای دیگه نرفت. حضرت فرمود بیا، گفت اگر اندکی فراتر بیایم بالم میسوزد،
اگر یک سر مو برتر پرم
فروغ تجلی بسوزد پر. این پرم پر عقله، پر توانه، پر مرغ نی، پر تواناییه، پر تعقله، پر وجودیه. یعنی اصلا وجود من دیگه بیشتر از این کشش نداره. وقتی که جبرئیل این سخن رو میگه، فیض تعمیم میده، میگه زبان فرشتگان در ملأ اعلی، بله، یعنی کسانی جایی که مقربان ملأ اعلی که جبرئیل در رأس اونهاست دارن این حرف رو میزنن. بعد یه قدیم میره بالاتر، حال توجه کنید چقدر
مقربان اولیا،
اینجا ملأ اعلی بود، بعد میگه مقربان اولیا که از ملأ اعلی بالاترند، خود حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله چی فرمود؟ فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، پروردگارا آنچنان که شایسته معرفت توست من تو را نتوانستم بشناسم. این خیلی حرف، این کیری حرفو میزنه؟ سید الموحدین، بزرگترین موحدان عالم هستی،
آفرین،
و نزدیکترین انسان به خداوند.
به ما عبدنا که حق معرفت،
میگه که ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عباد، نتوانستم اونچنان که شایسته مقام توست تو را بشناسم و اونچنان که مقام ستایش و عبادت توست تو را عبادت کنم. خب اون فرمایش ملائکه بود، این فرمایش حضرت ختم مرتبه بود. تا اینجا داره میگه، حالا اینا رو میگه، اینجا عجز و ناتوانی، حالا یه دفعه انان سخن بر میگردونه. حالا این خودش یه پارادوکس ظاهریه،
کریمه لا تترک الابصار،
اینجا باز میگه که از آیه تأیید میاره که چرا پیغمبر اینو فرمود، چرا جبرئیل گفت لا تترک الابصار و هو یدرک الابصار، یعنی هیچ چشمی، بصر و بصیرت هر دو نمیتونه حق داد، چه چشمیست که حق را ببیند؟ هیچ چشمی حق را نمیبیند. و هو یدرک الابصار، خدا همه چشم ها رو میبینه و درک میکنه و بینایی داده به هر چشمی، ولی هیچ چشمی نمیتونه خدا رو ببینه. یکی بازی آیه دیگه داره ظاهره، بخون بعدش.
و نس ان الله، ان الله احتجب،
و ان الله، ان الله احتجب عن العقول،
و کما احتجب عن الابصار،
کما احتجب عن الابصار، همینطور که چشم ها، چشم های ظاهری نمیتوانند خدا را ببینند، نه تنها چشم و حس و گوش نمیتونه بشنه و ببینه ظاهری، بلکه عقول هم محجوبند.
آفرین.
هر عقلی یه حجابی داره، حجاب عقل از درک خداوند چیه؟ از من میتونی بپرسین حجاب چیه؟ یعنی یه چیز اومده غیر عقل جلو عقل رو گرفته؟ نه 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 نه، حد عقله.
آفرین.
حجاب عقل حد عقله.
آفرین.
یعنی عقل یه محدوده داره، عقل که غیر محدود، محدود نی، عقل محدود، اون محدوده یه دیوار بلندی است که ارتفاع اون دیوار کسی نمیتونه اندازه بگیره.
آفرین.
اون ارتفاع یعنی حد عقل. وقت عقول، احتجب عن العقول، خدا از عقول هم محجوبه، یعنی نه چشم میتواند ببیند خدا را، نه عقلی میتواند دریابد. اونم که روایتش بود که حضرت ختم مرتبت فرمود، اونم که جبرئیل فرمود، تا اینجا اینا رو میگیره میفرماید، حالا لحن عوض میشه.
اما یه چشمی هست که میگید،
حالا ببینی که حضرت امیر چه میفرماید، حالا ببین تشیع یعنی چه، ای کاش اینا رو میفهمیدن مسلمان ها، ای کاش اینا رو میفهم. حالا حضرت مولا علی علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید لم اعبد ربا لم اره، خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. حالا اینجا میگه دیدنی نیست، هیچ چشمی نمیبینه. اینجا حضرت مولا میفرماید من اگر نبینم عبادت نمی کنم. اون چه رؤیتی است؟ این چه رؤیتی؟ ببین توان یک دوباره روایت بعدی از حضرت مولا نقل میکنه چی فرمود؟
برجاده
لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، همون پرده‌ای که گفتیم، همون حجابی که گفتیم، حضرت مولا میفرم اگه همه این پرده ها برداشته باشه بین ما و خداوند، تمام پرده های عالم برداشته باشه، پرده ای نباشد و حجابی نباشد و دیواری نباشد، بر یقین من افزوده نمیشود. یعنی چی؟ یعنی الانم که پرده هست مثل اینه که پرده نیست. یعنی برای من پرده نیست. گوش بده داره چی میگه. این زبان ولایته، اون زبان نبوته. حالا اینجا ما وارد بحث ولایت و نبوت نمیخوایم بشیم. ببین حضرت مولا چی میگه. اگر پیروان حضرت ختم مرتبت، این ظاهریین و این حالا که این اشخاص که هستن، حالا ما نمیتونیم این روزا که نمیبینیم چه خبره، داعش و ماش، اگر این روایات رو میخوندن و حضرت احدیت را به مقام احدیت آنچنان که حضرت امیر علیه السلام شناخته میشناختن، او وقت دیگه این همه فساد نبود، این همه کشتار نبود، این همه گرفتاری نبود. ببین در فیض چی میگه. از اون طرف جبرئیل رو وامانده میدونه، حتی حضرت ختمی مرتبت که سید الموحدین است داره کلام خودش رو نقل میکنه که ما عرفنا که حق معرفتک. اینجا میگه حضرت امیر فرمود که اگر پرده ها برداشته بشن بر یقین من افزوده نمیشه و من پروردگاری که نبینمش عبادتش نمی کنم. حالا ممکنه اینجا یه بدآموزی بشه، اجازه بدین رفع توهم کنیم، چی بسا بعضی از شنوندگان ما فکر کنن که ما میخواییم بگیم حضرت امیر از پیغمبر بالاتره. نه نه اینا نمیخواییم بگیم، این توهم پیش میاد ممکنه، اینا نمیخواییم بگیم. کلهم نورون واحد، همشون از نور واحد هست. همون نور، نور حضرت ختم مرتبت، نور باطنش در حضرت امیر هست. منتها اینه باید مردم بدانند، اینا روایات ما در نمیاریم، اینا روایات شما میخونه، مستند فیض اخباریه، از هر کسی، از هر محدثی بهتر میدونه سنده. اگه یه غیر اخباری اینا رو گفته بود میگفتم این حدیث رو نفهمیده. این متخصص اخبار اهل بیت، سند شناسه، فیض داره نقل میکنه. خب پس چیکار کنیم جمع بین روایات رو؟ روایت داره میگه، ما نمیگیم. جمعش اینه، اونجا که حضرت امیر علیه السلام داره صحبت میکنه به لسان باطن صحبت میکنه.
آفرین.
اونجا که حضرت ختمی مرتبت سخن میفرماید به لسان ظاهره.
آفرین.
رسول مأمور به ظاهره، رسالت یعنی دعوت مردم به ظاهر، مردم ظاهری.
یکلم الناس بقدر عقوله.
و اصلا رسالت دعوت ظاهریه. ولایت چیه؟ ولایت حضرت امیر باطنیه. اگر حضرت امیر همون دو سه سالم خلیفه نمیشد مهم نبود، ولایتش از بین میرفت. حتی یه روزم اگه خل به خلافت نمیسید ولایتش کلیه بود، برای ابد ولیست حضرت مولا علی علیه السلام، برای ابد ولیست. ولی یعنی چی؟ یعنی زبان باطن. پس حضرت امیر از زبان باطن سخن میگوید و میفرماید لم اعبد ربا لم اره. حضرت ختم مرتبت به زبان ظاهر سخن میگوید، میگه که نتونستم تو رو بشناسم.
البته پیامبرم به زبان باطنم میگه،
گاهی اونم صحبت میکنه،
من رعانی فقط رعال،
فقط رعال حال. اونجا به زبان ولایت صحبت میکنه.
آره.
حضرت ختم مرتبت هم به زبان ولایت هم به زبان رسالت هر دو سخن میگه.
اصلا ولایت باطن خود حضرت محمدیه،
اصلا ولایت باطن رسالته.
احسن.
بنابراین ما نمیخوایم بگیم حضرت امیر، اون چی که در حضرت امیر هست در حضرت ختم مرتبت هست، منتش و اضافه رسالت، رسالت به عهده حضرت ختم مرتبته ولی حضرت امیر رسول نیست، ولی اصال... ولی هست.
اصالت ولایت مال حقیقت محمدیه.
یعنی باطن حضرت ختم مرتبت رو حضرت مولا علی علیه السلام داره، ظاهر رسالتشو نداره. بنابراین توهم پیش نیاد که ما میخوایم بگیم بالاتره. ولی هر دو فیض هم حواسش جمعه، هم اخباری، هم محدثه، هم عارفه. ببین اینا در مقابل هم قرار داره، اونجا اینا رو میفرمان، اینجا حضرت میفرمان و بعد دوباره همطور اضافه میکنه. از اون طرف حضرت میگه من خدایی که نبینم عبادت نمیکنم. از اون طرف میگه که اگر پرده ها برداشته بشن عین من اضافه نمیشه. باز اضافه میفرمان، میگه هر کجا عینما تولو فسما وجه الله، به هر کجا که بنگری خدا را میبینی. این یعنی چی؟ ببین این برای آدم، برای من و امثال من این حرف خیلی مشکله. من دیوار میبینم، درخت میبینم، گل میبینم، بل و اینا رو میبینم، اما کسی که واصله و عارفه و کامله، درسته که گل میبینه، درخت میبینه، ولی در چهره درخت خدا میبینه، در چهره کوه، در چهره مظاهر موجودات نور حق را میبینه. اون یک رؤیته، این یک رؤیته. یکی ظاهر رو در مظهر میبیند، این دیده ولایت، یکی فقط مظهر رو میبیند بدون ظاهر. ببینم مظهر بدون ظاهر چه فایده ای داره؟
هیچ.
اگر ظاهر رو در مظهر دیدی که این نگاه ولویس، وقت درسته. اینما تولو فسم وجه الله. خب این آیه قرآنه، ما که نمیگیم. قرآن میگه اینما تولو فسم، هر کجا نگاه کنی وجه حقه. اینجا جای اون داره که از من بپرسی وجه حق یعنی چه؟ جای این سوال هست. من خودم این تار سر کنم.
بله.
و همه مسلمان این آیه رو میخونن، با این آیه آشنایی دارن. اینما تولو فسم وجه الله. تولو یعنی چه؟ اگه رو بیاری، یعنی هر جا نگاه کنی. تولی یعنی نگاه کنی، مواجه بشی، روبرو بشی. اونجا وجه حقه. وجه یعنی چه در لغت؟
صورت.
صورت. چگونه همه جا صورت حق است؟ اینو بپرسیم دیگه، باید معنی کنیم. این دیوار صورت حقه، این درخت، این گل، این دریا، این صحرا صورت حقه. مگه خدا صورت داره؟ حالا وجه حق صورت حقه، یعنی توجه حق به عالم. ببینم، اگر توجه حق به دریا نبود، دریا بود؟
نه.
اگر توجه حق به صحرا نبود، صحرا بود؟
نه.
اگر توجه حق به کوه نبود، کوه بود؟
نه.
پس بدون توجه حق، نه صحرا، نه دریا، نه کوه، نه شجر، نه حجر، نه عالم. بدون توجه حق هیچی نی. اگر آنی کند نازی، به هم ریزن غالب ها.
نازی کند لیلی، فرو ریزن غالب
ها. اگر آنی عنایت حق، عنایت یعنی توجه، از عالم برداشته بشه، عالم نیست، اصلا در
عدم،
کتم عدم فرو می رود. حالا پس اگر عنایت حق همون توجه حقه، توجه هم از وجهه. وقتی شما میگید، وقتی من میگم توجه کن، شما به کسی میگید توجه کن، توجه از چه صیغه‌ایه؟ توجه من الوجه، باب تفاعل از وجه، وجه رو به باب تفاعل ببری، توجه. توجه یعنی وجه رو اون طرف کن، یعنی صورت رو اون طرف کن، یعنی دل بده، تأمل کن. حق تعالی توجه به عالم داره، یعنی وجه حق عالم. پس عالم خیلی بی‌تعارف وجه حقه. پس وقتی این آیه فرماد هر کجا نگاه کنی وجه حقه، هیچ گزاف نیست، هیچ خلاف ظاهر هم
من علیها فان و یبقا
وجه ربک ذل. وجه یعنی توجه حق. حالا حق تعالی به عالم توجه داره یا نه؟
بله.
توجه از کلمه وجه هست یا نه؟ لغت معنی کن.
همه عالم توجه.
توجه من الوجه. وجه به باب تفاعل ببر، توجه میشه. یعنی وجه حق یعنی توجه حق. پس چون خدا به عالم توجه داره، به همه چیز، از اتم گرفته تا مافوق افلاک، چون توجه داره، همه چیز وجه حقه. این خیلی خلاف ظاهر نی؟ بعضی فکر کنن این خلاف ظاهر آیاته.
بله بله. پس نکته زیبا این بود که اگر انسان از منظر وجه الله حق نگاه بکنه، دیگه میشه مقام ولایت و باطن. و پیامبر ما این ساحت را داره که هم از منظر ولی خدا، هم از منظر رسالت. پس هم ولی الله، هم رسوله. این چیزیست که جناب ماهی‌الدین هم اینا رو به زیبایی بیان فرمود. از اون زیباتر هم حافظ میگه ز ملک تا ملکوت هت حجاب برگیرن، هر اون که خدمت جام جهان نما با.
حالا جام جهان نما چیه؟ شاید
وجه همون جام جهان نما بگیم.
آفاری، عجب شعری خونده از حافظ.
قشنگ‌تره.
از ملک تا ملکوت، یعنی از این عالم تا مافوق ملکوت، حجاب دیگه بر شما باقی نمونه، اگر چی کار بکنی؟ در خدمت جام جهان نما باشی. جام جهان نما چیست آقای دارد؟ جام جهان نما انسان کامله.
آفرین.
خود انسان کامل جام جهان نماست. چه جامی از انسان کامل بزرگتر هست؟
آفرین.
چه چیزی، صبر کنین، چه چیزی در عالم هستی هست که در انسان نمود ندارد؟ جواب بده.
هیچ.
چه چیزی در عالم هست که در انسان نمود ندارد؟
همه چی دارد.
اگر چیزی در انسان نمود ندارد، اون نیست. هر اون چه هست از ملک تا ملکوت و حتی خود حق تبارک و تعالی وجهه داره در انسان. هر اون چه در هستی هست در انسان نمود دارد و نمونه دارد و انسان وجه الله الاکبره و خلیفت الله الاعظمه. یعنی به عبارت دیگر انسان آینه تمام نمای عالم هستیه. یا به تعبیر دیگر فهرست کتاب هستی. ببینید یک کتاب شما به دستت میاد، یه فهرستی داره، نه؟ اول فهرست رو نگاه میکنی. تو فهرست چی میبینی؟ هر اون چه در اون کتاب آمده در فهرست خلاصه شده. شما اگر خواستی هستی را، کل هستی را از حق تا ذره ببینی، در فهرست عالم نگاه کن. فهرست عالم کجا نوشته شده؟
در انسان،
در خود حضرت عالی.
بیرون ز تو نیست هر اون چه در عالم هست،
از خود بطلب
هر اون چه هستی که توی.
اینه دی حافظ اینو فرموده، فیض هم همینو فرموده.
حضرت استاد، همه این بیانات مرحوم فیض و توضیحات حضرت عالی رو امام حسین علیه السلام در یه جمله دعای عرفه جمع کرده، خیلی زیبا. واقعا انسان کامل که می‌فرمایی، یعنی در واقع میشه گفت امام حسین داره فهرست صحیفه وجود خودش رو می‌خونه.
خودش فهرست عالمه، هستیه.
می‌فرماید کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجودهی
مفتقرون،
مفتقرون.
همین کلام بس، همین یک کلمه بس.
ایکون لغیره که من از ظهور
ما لیس لک،
ما لیس لک.
ببین چی داره میگه، گوش بده آقای خودت. این جو همین جمله، همین دو جمله، حالا بقیهش دیگه اصلا عجیب و غریبه. تمام حکمای عالم، تمام فلاسفه عالم، تمام حکمت های عالم رو از ازل تا ابد بریز رو هم، در این دو جمله خلاصه میشه.
آفرین.
ببین چی داره، در توحید به خداوند میگه که خدایا ببین چی داره، ال غیر که من از ظهور ما لیس لک. این استفهام، استفهام واقعی نی، یعنی خدایا آیا برای غیر تو اون چنون ظهوری هست که برای تو نی؟ دیگران از تو ظهور پیدا کردن یا تو از دیگران ظاهر میشی؟ ببینم خدا به واسطه دیگران ظاهر میشه یا دیگران ظهورشون به واسطه خداست؟
ظهورشون
خدا ظاهره، دیگر چیزها ظاهرند.
بله، حتی
یا چون دیگر چیزها ظاهرند خدا ظاهره.
حتی یکون هو المظهر لک،
یعنی باشا. دیگر چیزها تو رو ظاهر میکنند یا تو چیزها را به ظهور آوردی؟
خدا چیزها را به ظهور میاره.
اگر خدا نبود چه چیزی ظاهر میشد؟ در کتم عدم و نابودی همه چیز نابود بود. پس ظهور هر چیزی به ظهور خداست یا ظهور خدا به ظهور چیزها؟ مردم وارونه میفهمن.
آفرین.
ما داریم وارونه میفهمیم، فکر میکنیم با ظهور اشیا به ظهور خدا میرسیم، در حالی که قضیه به عکسه. اینک تو عوض کن، یا اینک دیگه به چشم بزن. ال غیر که من از ظهور ما لیس لک، این چقدر حکمت توش هست. من چی بگم، کدوم عارفی از این بالتر میتونه حرف بزنه؟ کدوم عارفی؟
هیچ.
اصلا چقدر جمله لطیفه.
مولوی هم چقدر اینو خوب ترجمه کرد. میرود بیروی پوشون آفتا، فرد نور اوس رویش را نقام.
واقعا حالا فیض هم از همین جاها استفاده کرده، به همین جهت کلمات رو مکنونه اسم گذاشته، از همین ها استفاده کرده. ببین یکی از خصلت هایی که در مرحوم فیض هست، من یه نکته میخوام عرض کنم. فیض عالم مثل سایر علما، ما عالم زیاد داریم، فیض هم عالم، محدث، فقیه، عرض بکنم حضرت، حکیم، عارف، اینا علومیست که علوم زمانشو یاد گرفته، خوبم یاد گرفته، خوب شاگرد برجسته مولا صدراست، داماد مولا صدراست، اینا رو میدونیم. اما عالم هم زیاد داریم در عالم، در شرق و غرب فرق نمیکنه، این همه علما در عالم شرق و غرب هستن. ولی آدم ها دو جورن، یا به اندازه علمشون میدونن، یا آدمی هستن به اندازه معلوماتشون میدونن. شما لابد میگه خب طبیعی هم همینه که هر آدمی به اندازه معلوماتش میدونن، این طبیعیه. اما یه اشخاصی هستن که به اندازه معلوماتشون میدونن ولی بیش از معلوماتشون میفهمن.
آفرین.
میشه همچی تصوری کرد یا نه؟ به اندازه معلوماتش میداند، همه کس همینطوره، کسی بیش از معلوماتش نمیداند، هر کسی به اندازه معلوماتش میداند. اما یه عده همینجا متوقفن، یه عده بیش از اونچه که میدانند میفهمند. این یه قدر یه نکته است،
خیلی مهم.
فیض از اون آدم هاست
که میفهمد،
که بیش از اونچه که میداند میفهمد. یعنی این دانسته ها را، این احادیث رو خیلی دیدن. این احادیث که فیض این داره نقل کنه خیلی دیگه میدونن، ایشون هم میدونه. اما فیض بیش از اون که میداند و دیگران میداند از این حدیث میفهمد. این یه نکته بخواستم عرض کنم که فیض این خصلت رو داره. و هر آدمی که بیش از اون که میداند میفهمد، این خیلی چیز میتونه بفهمه. آره
بله، معلومه. استقراق فهمشون در حدیث و روایات الهید واقعا
اولا احاطهش به احادیث استقراق. به شناختن احادیث صحیح و سقیمش
خیلی
و بعدم فهمش از روایات.
بعد امام حسین سلام در ادامه می فرماید متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیه و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیه.
ببین چی میگه، همین اجازه معنی کنه. متا غبت یعنی خدایا تو چه لحظه ای غایب شدی که من چراغ به دست بگیرم به دنبالت بیفتم و بگردم پیدات کنم؟ اگر غایب بودی باید کوچه به کوچه میگشتم، چراغ دست میگرفتم در ظلمات، کوچه به کوچه، شهر به شهر، بیابون به بیابون، خیابون به خیابون دنبال میگردم. اگر غایب بودی، تو کی غایب شدی که من دنبالت بگردم؟ اصلا غایب نیستی، نیازی نیست که من به دنبالت بگردم.
کی رفته ای؟
ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. تازه با دوتا چشم کمه، تو صد هزار لایتناهی جلوه داری. ای کاش من لایتناهی چشم داشتم که لایتناهی جلوه های تو رو می دیدم. این همینه، اون شاعرم از همینجا گرفته.
غیبت نکرده ای که
شوام طالب حضور،
پنهان نگشته ای که هویدا
کنم تو رو.
فروغی بسطامی،
به به فروغی بسطامی، خدا بیامرزدش، این حدیث رو دیده بوده.
ما توصیه‌مون به همه جوانها عاشقان امام حسین در این ایام اینی که واقعا تأمل کنن
در این کلمات،
توحید امام حسین
در این کلمات. بله
واقعا چه دریایی.
خب متا غبت کی غایب شدی که دنبال. بعد جمله بعد دوباره بفرمایید
تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیه.
کی دور بوده ای که من بخوام با این آثار به تو نزدیک بشم؟ تو اصلا خدا دوره؟ و نحنو ببین، این از قرآن گرفته شده، و نحنو اقرب
الیه من حبل
الورید. از این شاگردنه، تو شاگردن خیلی بادم،
نحنو اقرب الیه من حبل الورید،
حبل الورید، من نزدیکترم، دوست نزدیکتر از من به من است. این عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست
در من.
کنار من و من محجورم. خب دوست از من به من نزدیکتر نمیشناسم، چون خودم رو نمیشناسم. اگه خودم رو میشناختم میدونستم که اون از من به من نزدیکتر. در یکی از جلسات گفتم مولوی چقدر زیبا این مطلب رو گفته، میگه در درون من در آ ای اون که از من منتری، تو از من به من نزدیک، یعنی همین، یعنی تو به من نزدیکتری. اصلا قرب حق تعالی حسابه که بعد اصلا درش نی. حالا یه مطلب هست، بزن این مطلب فلسفیش کنم اینو. هر اون چه غیر متناهی نزدیک است، غیر متناهی دور است، و هر اون چه غیر متناهی دور است، غیر متناهی نزدیک است. خوب توجه کن، این هم ریاضی هم عقلی. غیر متناهی دور بودن یعنی چی؟ چون غیر متناهی که حد نداره، یعنی همون اوله. غیر متناهی وقت که شد همون اوله دیگه، جا برای اول، برای غیر اول باقی نمیذاره. یعنی غیر متناهی نزدیکه، و هر اون چه غیر متناهی نزدیکه، غیر متناهی دوره. ببین این دور و نزدیکی در امور متناهیه، در امور متناهی و محدود هر چه دوره دوره، هر چه نزدیکه نزدیکه. اما در غیر متناهی این دیگه نیست، محاسبه عوض میشه. هر چه غیر متناهی است، غیر متناهی نزدیکه، و هر چه غیر متناهی نزدیک، غیر متناهی دوره. حالا خداوند متناهی، غیر متناهی،
غیر متناهی.
پس در غیر متناهی قربش بعده، بعدش هم قربه. پس اینه که با چه چشم نگاه کنی، با چشم قریب یا با چشم بعید. چشم نزدیکیم باشه یا چشم دوربین باشه، با چه چشم نگاه کنی. این یه قاعده فلسفی است گفتم. قرب و بعد، دور و نزدیکی در امور محدوده. بله یه متر به من نزدیکتر از 100 متر دور، 100 متر که برم جلو از من دورتره، ولی در غیر متناهی قرب و بعد نیست.
که از من منتری، اون بعد غیر متناهی،
اون قرب غیر متناهیه، اون قرب غیر متناهی.
بسیار خوب. بعد اوج میگیره، میفرماید امیت عینون لا ترا بلا تزال علیها رقیبا.
کور باشد چشمی که تو را نمیبیند. بعضیا، من خودم هم شاید سابق که میخوندم کلمات رو، حالا البته مدتی بعیدم ولی خب علاقه دارم، غالبا میفهمن که این نفرینه، یعنی کور باشد معنی میکنن، کور باشد چشمی که تو را نمیبیند. من میخوام اینجور معنی نکنم. امیت لزوما نفرینی خبره، میگه اون چشمی که تو را نمیبیند کور هست،
هست آفرین،
ما نفرین نمیکنیم. اصلا واقعیتش اینه،
خیلی
چشمی که حق را نمیبیند کور هست. حالا چرا نفرین کنی که کور باشد؟ ما از این به بعد کور باشد نفرین معنی نمیکنم. من کور است، هست در واقع، چشمی که حق را نمیبیند کور است.
اصلا دیدانه که او رو ببینه.
بله، لهم اعیونون لا یبصرون بها. و بعد میفرمان قرآن کریم سمون امیون بکمون امیون یعنی ام جمع کوری اماست، ام یعنی ام، یعنی کورند. خود قرآن میگه کورند، کسانی که حق را نمیبینند کورند. هم حق را نمیبینند کور از حقند، هم حقیقت رو در این عالم نمیبینند کور از حقیقتند. ببین کسی که حق را نبیند حقیقت این عالم هم نمیبینه. آقای لالیدمی
آفرین.
کسی که حق را نبیند حقیقت این عالم هم نمیبینه، و کسی که حقیقت این عالم نبیند کور از حق و حقیقت باشه، در وادی سرگردانی و جهالت و عناد و فساد مستغرقه.
آفرین. آدمی دیده است و باقی پوست هست، دیده آن است اون که دیده دوست هست. دیده که هر غیر تو بیند کور به. واقعا کسی نمیبینه کور دیگه.
این شاعر کور به معنی کرده،
از حریم آدمیت دور به،
دور به.
آدم نیست. این کوفیان اگر خدا را میدیدن امام حسین را میدیدن هیچ موقع
معلومه.
در صدت
معلومه.
دشمنی و
حالا کوفیان تنها سابق نبودن، الان کوفیان میگن الان کوفیان نداریم.
چرا؟ هر کی خدا نبیند هیچ
کوفی و بصری نداره.
این قاعده زیبایی است فرمودید.
قاعده زیباست. همه جا هست. کسی که حق را نبیند کور است.
چون کور است؟
آره.
رنجور است. چون رنجور است دیگه با. از همه چی دوره.
بله. چون کوفی غیر کور هم ممکنه داشته باشیم الان. ما با مکان و جغرافیا کار نداریم. حالا اونا در کوفه اتفاق افتاده. ولی هر کوری خدا را نمیبینه. و هر کسی که نبیند کور است. و این همه جا بوده و هست و ظاهرا خواهد بود.
امام حسین علیه السلام در اون لحظاتی که همه عزیزانش از دست میده، خون از بدن مبارکش میچکه، با تعبیر از حضرت علی کوفیان کور در صددن که هرچی زودتر کار امام حسین رو تمام بکنن، اما اینجا اوج توحید رو تماشا بکنید. چی میفرماید؟ میگه خدایا الهی من ذا الذی وجد من فقدک، من الذی فقد من وجدک.
به به
چقدر قشنگ میگه.
من ذا الذی وجد من فقدک. کسی که تو رو گم کرده چی پیدا میکنه؟ کسی که حق رو گم کرده باشه چی به دستش میاد؟ پوچی، باطل، نحوست، نادانی. کسی که حق رو گم کرده چی به دست میاره؟
هیچ.
سرانجام پوچ.
کسی که تو را دارد چنده
و کسی که تو را یافته است چی را از دست داده؟ کسی که حق را داره چی در دست نداره؟ کسی که حق را داره همه چیز داره، و کسی که حق نداره چی در دست داره؟ هیچ. پوچ. صفر الکت کف، یعنی دست خالی.
به همین دلیل ما امام حسین و ارباب عارفان میدانیم دیگه.
معلوم که
بزرگترین دارایی حسین علیه السلام خداست در عاشورا.
بله عرفان از حضرت مولا علیه السلام، یعنی اولیا اونان دیگه، اینا اولیای کامل هن. اولیای دیگه در پرتو اونها ولی هن.
این تأثیر ایمان به خدا و توحید چقدر در زندگی انسان میتونه تأثیر گذار باشه؟
خیلی.
یعنی به نظر من بزرگترین پیام عاشورا اینه که انسان اگر با خدا نیست، حالا چه قدرت داشته باشه، چه ثروت داشته باشه، چه زندگی داشته باشه، اصلا همه دنیا به او رو بیاره، در واقع فقیره، بیچاره.
یعنی توهمه.
توهم آفرین.
یعنی هوسی است که دل خوش کنکه. کسی که حقیقت و جاودانی مطلق را ندارد، در واقع حبابی، یک توهمی، یک خیالی بیش نیست.
آفرین.
دوچار توهمه، یا در واقع چون نیک بنگری هیچی در دست نداره، فقط در توهمات خود گرفتاره.
بعد اینجا میفرماید چه خوب فرمود پدرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این احاطه ایشون بر احادیث چقدر زیباست.
خیلی
ربط منطقی مباحث. تا که می‌فرماید ان الله تجلا لعباده من غیر ان رأوه و اراهم نفسه من غیر ان یتجلا لهم. چقدر قشنگ فرمود.
واه واه واه.
این دیگه کجا رسید؟
نه اینجا دو مرتبه از تجلی رو داره میگه. عجب جمله است. می‌فرمایند که خداوند در نخستین مرتبه در آغاز بر خلایق تجلی کرد بدون اینکه خلایق اونو ببینه.
آفره.
اون تجلی اول بود. اما در مرتبه دوم تجلی کرد که به رؤیت اینها تجلی آفره. کرد ببینن هر رو. حالا اینجا من با دوباره یه قاعده میخوام در بیارم. اجازه بدین یه قاعده عقلی. ببین گاهی آدم ها میقدر ساده تر سعی کنم بگم. عرض کنم ما فکر میکنیم که ما بر خداوند احاطه داریم و خدا را در میابیم، حتی اونا که حالا موحدن. ببینم محدود غیر محدود رو در میابد؟
نه خیر،
این ما نیستیم که خدا را در میابیم. چون خدا ما را در میابد در پرتو دریافتن حق ما خدا را در میابیم. یکه تأمین بدم، این ما نیستیم که خدا را میبینیم که بعد میگه در دیدن. چون خدا ما را میبیند با دیدن حق ما خدا را میبینیم. چون خدا ما را میشنود با شنیدن حق ما حق را میشنویم. اگر از طرف حق نباشه ما هیچ کار نمیتونیم. محدود نامحدود را نمیتونه درک کنه الالعبد. پس چون او به ما نظر دارد، با نظر او ما با او نظر میکنیم. من با نظر خودم نمیتونم به حق نظر کنم، چون حق به من نظر دارد با نظر حق من به اون نظر میکنم. اگه به خودم باشم نمیتونم، اگه به خودم باشم نمیتونم بفهمم. اما این نکته رو باید توجه کرد، از غیر متناهی به متناهی تجلی، وقت در پرتو این تجلی غیر متناهی به متناهی، متناهی میتواند به غیر متناهی توجه کنه.
آره آفرین. یه
قاعده عقلیه،
همین رو توضیح میده. میگه بلی به کن حقیقت راهی نیست، چرا که او محیط است به هر چیز.
همین.
پس محاط به چیزی نتواند،
مگر اینکه محاط در پرتو محیط به محیط بازگردد
به اعتبار تجلی در مظاهر و ادراک چیزی بی احاطه با آن صورت نبندد و چون ادراک چیزی حاصل نشود این با آن نیز حاصل
نخواهد شد
الا به اعتبار تجلی در مظاهر.
فقط باید به تجلی توجه کرد و این خیلی هوشمندی میخواد و تأمل.
استاد میخوام یه پیامی از همین چیز برای عاشورا. واقعا امام حسین در اوج از کردم شهادت داره به ما درس توحید میده.
اصلا شهادتش توحیده.
احسن. اصلا شهادتش توحید.
بله،
چون این تجلی دوم که فرمودی میشه همون شهادت.
بله 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 بله. اصلا خود شهادت یعنی دیدن، شهود یعنی دیدن. شهده شاهدون شهید
بر وزن فرق.
شاهد و مشهود و شهادت و شهید صیغه مبالغه از شاهده، یعنی دیدن. خب حضرت امام حسین که شهید میشه چیه میبینه؟
خدا را.
همین تمام شد.
ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع
وهو شهید او القى السمع وهو شهید.
این در شأن امام حسین خیلی عجیبه واقعا، توحید امام حسین در عاشورا.
ببین اصلا من شهادت رو معنی کنم، شهادت دیدن حق است. کسی که حق را نبیند و کشته شود شهید نی، مقتوله.
آفرین.
مگه هر کی کشته بشه شهیده؟
نه.
پس شهید چه کسی است؟ کسی است که با کشته شدنش حق را میبیند، اصلا حق را میبیند که کشته میشود.
آفرین.
این معنی شهید. شهید یعنی شهود حق، فی قتله و فی حیاته و مماته. کسی که فی حیاته و مماته حق را میبیند این شهیده. اما کسی که حق را نمیبیند، حالا ابن مرجم که به درک واصل شد شهید بود؟
خیر. خیر.
نه. همچه چیزی نیستش.
خیلی زیباست.
این خود این کلمه شهید یعنی شهادت، یعنی دیدن حق. کسی که حق را میبیند شهیده.
جالبه، اول خدا را میبیند بعد شهید. پس هم شاهد هم شهید.
هم شاهد هم شهید، هم مشهود.
هم مشهود
و شاهدون و شهیدون و مشهود.
عجب. مشهود برای
حق.
حق. چه مقام بزرگیه در توحید، اتصالش به حقیقت. اینی که انسان کامل در واقع میتونیم بگیم که در شهادت امام حسین تجلی و نمود کامل خودشو پیدا میکنه.
بله و همطوره.
اینی که همه اولیا و انبیا به امام حسین ارادت دارن.
بله.
در این حدیثی حضرت ابراهیم علیه السلام از عظمت امام حسین یاد میکنه، آوازه ای داره در سلسله جلیل انبیا، به خاطر همین باید باشه.
یعنی ظهور حضرت خلیل فرق نمیکنه، این دنباله خلیل، امام حسین خلیل زمان. آه. یعنی اون خلت حضرت ابراهیم به ایشون رسیده دیگه.
آها.
اون خلت حضرت خلیل.
اینی که السلام که یا وارث آدم از صفت الله سلام
علیه. خلت اون خلت الهی
یا وارث.
اون ردایش که به امام حسین اونو پوشید.
هم ردای خلافت آدم.
بله. و خلت ابراهیم.
خلت ابراهیم.
بله. و روحانیت مسیح.
کلمت موسی.
کلام
حضرت عیسی. واقعا این زیارت ها هم خیلی جالب.
خیلی حرف توش هست. بله.
سلام علیک یا وارث آدم صفت الله، سلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم.
این ارث مالی نی.
آفرین.
ملک و آب و اینا نی. این وراثت معنویه.
همون شأن انسان کامل.
وراثت معنوی هم داریم نداریم؟
چرا؟
فقط وراثت ظاهریه؟
آخه.
وراثت معنوی هم داریم.
بله. خداوند به ما توفیق بده تا قدر این گنجینه ها رو بدانیم. استاد یه نکته، چون شب ایام محرم و عاشورا و تاسوعا و یه نکته اخلاقی به پیام عاشورا باشه رو بفرمایید استاد.
والله من همیشه چون خودم شایستگی ندارم درس اخلاق نمیدم، نصیحت نمی کنم، ولی اینو میتونم بگم که دعا کنم، یعنی که خدایا بیش از اونچه که قبلا بوده ما رو با معارف اهل بیت و معارف امام حسین آشنا کنه. ما هر چه بتونیم با معارف این بزرگان آشنا بشیم اون راه درست هم.
این دعای فلسفی بود استاد. گم شده ما در همین معارف اهل بیت. به قول گاندی اگر انسان عاشورا را و پیام عاشورا را درک بکنه، صلح و امنیت در سرتاسر جهان برقرار میشه.
واقعا
چرا میگه؟ برای همه معارف انسانی به فعلیت میرسه.
اگر همین حرفای توحیدی که اینجا در این کلمات شریفه بود اگه مردم میفهمیدن، جنگ نمیشد.
آفرین.
ستیزه نبود، دشمنی نبود.
آفرین.
این چیکار کنیم که نمیفهمن مردم؟
بسیار خوب استاد، استفاده کردیم. در شب عاشورا امام حسین علیه السلام وقتی که خبر شهادت رو به همه یارانش میده، نگاهی به چهره حضرت زینب میندازه، میبینه خیلی گفت امشب شب آخر زندگی ماست. گفت بهترین سنت چیه امشب؟ گفت خلوت کردن با معشوقه. بازم توحیده،
همش توحید،
با خدا بنشینه،
همش توحید.
این که در خیمه خودش، او در خیمه خودش تا صبح با خدا راز و نیاز میکرد. بعد
در وحدت تنازع نیست.
آفرین.
تنازعها در کثرت.
آفرین.
اگر مردم راه وحدت میپیمودن تنازع نداشت.
بله.
نظام مال عالم کثرت.
بله.
اون شب امام حسین درس توحید میده.
شب لیلة القدر همه عاشقان و عارفان دعا کنیم خدا این شبها هم بهرمند کنه.
انشاءالله.
امشب ساقی مرا میل جهانی دیگر است. امشب ساقی مرا میل جهانی دیگر است. همنشینی تا سحر با دلستانی دیگر است. دین و دل را باختم بر عشق مولایم حسین. رمز این دلدادگی را خود زبانی دیگر است. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.